أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالواسطة مصطفى محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. متوسط روش شناسی یکی از نکات محوری که چون با هم صحبت هم کردیم، فقه اقتصادی و فقه حکومتی، یکی از عمده ترین ها دلیل عقله. البته بحثی است که عقل چیه. حالا اینو ما یه قدری توی اصول بیشتر بحث کردیم و شاید اون اول کار که اصول ما کردیم در قالب اصول فقه حکومتی گفتیم مثلا عقل چیه. آقایون دلیل عقل رو قبول دارن، از قدیم قبول داشتن، کجا استدلال کردن. طبعا دلیل عقل را ما به عنوان یه دلیل موجه، البته در حوزه اموری که عقل به ملاک میرسه، عقل میفهمد که یک ملاک پشت این هست. کجا میفهمه؟ در اموری که قابل فهمه، یعنی امور اجتماعی، امور سیاسی، حکومتی، چیزی که عادتا مردم پیشاشاره انجام میدادند، مثلا مثلا جهاد، مثلا جهاد یعنی قتال، مثلا نکاح، مثلا اینا که مردم خودشون انجام میدادن، نیاز به شارع ندارن که بگن شارع بگه آقا تو این کارو انجام بده یا نده. اینو انجام میدادن. چرا انجام میدادن؟ مثلا ما برای ضرورت حکومت نیاز به دلیل داریم؟ نه. شما مگه کسی شک داره؟ این همه بشر کسی شک داره؟ همه معلومه حکومت اگه نباشه هر جون مرزه. دلیلش معلومه. جنگ منطقش معلومه. شما اگر کسی بهت حمله بکنه، خود خودت دفاع میکنی. اگه کسی مثلا فرض کن منفعت به خطر افتاده، بعد وقت آدم حسابی هم دوام میافته دیگه، به خاطر اینکه چاره ای نداره. معامله میکنی، مثلا نیاز داره اشاره بگه. حالا یه چیزهایی اشاره میگوید تو این حوزه ها که آقا جون شما نکاح درسته، اما به شرط اینکه مثلا مهریه باشه، به شرط اینکه نمیدونم الفاظ باشد، مشهد اینا رو اشاره میگه، میگه من به این شرط میخوام. خیلی خوب، قبوله. بی همینطور، جهاد همینطور، بشر ریزن. اما سنخ قضیه، اصل قضیه عقلانیه. این که میگید فقها استفاده نمی کنن از عقل، چون عمدتا ناظر به یا حوزه فقه سیاست نبودن، یا توجه به این حوزه نداشتن، یا تو حوزه حکومتداری قرار نداشتن. و بحث عقلم، حالا چون من مفصلتون بحث اوائل بحث اصول بحث کردیم و تراث فقارم اووردیم که از مرحوم شیخ مفید کجا اومده به عقل استناد کرده، همینطور اومدیم با فقهای مختلف، اصولیون مختلف، به صورت خاص مثلا مرحوم مقدس اردبیلی، اصلا یه چیزهای عجیب و غریب، حتی در حوزه عبادات، حتی عبادات اونجا به عقل استناد میکنه و استدلال میکنه. و دیگران کار ندارم. اینکه به عقل استدلال نمی کردن، حتما می کردن، البته غالب نیست. سنخش هم این که عمدتاً در حوزه عبادیات، مثلا مرحوم امام خدایش خوب داره از عقل به کار می گیره، عقل رو به کار می کشه، به خصوص در حوزه امور سیاسی اجتماعی، اموری که عقل بهش می رسه. این همین که در حوزه جهاد شما میگی که، یعنی جهاد به معنای قتال در مواقع دفاع همه می فهمیم، در مقام مقابله با بغات همه میفهمیم، مثلا کسی مگه تو شکی داره؟ شما حکومت اصلا همه طرف بچه مثبت، همه خوب، اما کسی وقتی میاد بغی میکنه، شورش میکنه، آشوب میکنه، مگه کاری دیگه میشه کرد؟ یعنی کسی وقتی داره مثلا فرض کن شمشیر میزنه، شما باید در برش استدلال کن. منو از یه فیلمی نشون میداد در مسخره نسبت به مثلا اعراب یا مسلمان، که این عربی مثلا شمشیر دست گرفته، این رزم شمشیر میکنه، بالا میکنه، پایین میکنه، فلان میکنه، طرف مقابلی هم یک اروپایی انگار، اون طرف این نگاهش میکنه که این چرا اینجوری میکنه، این رزم شمشیر گرفت، اونم تفنگ در بود زد تو کلش، تموم شد. یعنی خب این چه، آخه من وقتی تفنگ دست من، رزم شمشیر به چه دردت میخوره؟ منطق جنگ، منطق الان تفنگ، منطق شمشیر فایده نداره، این نیاز به نسل نداره اصلا. منطق جنگ مقابل است، منطق جنگ عداوته، منطق جنگ دشمنیه، این معلومه. ما یک مشکلی داریم و اونی که در طول، یعنی ما پیامبر جنگ ابتدایی به غرض اسلام آوردن انجام نداده، پیامبر در فضای عداوت قرار گرفته، خواهی نخواهی پیامبر باش دشمنی کردن، پیامبر برای رفع دشمنی کاری انجام داده، برای پیامبر که بحثی نداریم. روایت اینه آره بعد از پیامبر آیا جهاد ابتدایی داشتیم یا نداشتیم؟ خب خلفا رفتن کشورهای گرفتن مسلمون کردن، ایران رو گرفتن، شام رو گرفتن، عراق رو گرفتن، مصر رو گرفتن و مسلمون کردن اینا رو. مسئله اینجاست، آیا رفتن گرفتن که مسلمون کنن یا در مقام تهدید از خودشون دفاع کردند و وقتی سلاطین از بین رفتن اونا فهمیدن عجب دین خوبیه، خب رفتن مسلمون شدن. دقیقاً یعنی الان برای ما قابل فهمه که انقلاب اسلامی کاری نداره با کسی، اصلا اومد دید کشور خودش قیام کرده، انقلاب کرده، ملت اومدن طرفدار شدن، 98% رأی دادن و تمام. و دیده بودن همه جا بر علیه ایران شوریدن، چی کار داره با ما بشورید؟ ما یک کشور داخل کشور خودمون گفتیم شاه برو، امام بیا، منطق شاهنشاهی برود، مردم سالاری دینی بیاید، دیگران چی کار داریم؟ یه دفعه چطور میشه همه جای جهان برای ما میجنگن؟ میجنگن یعنی داخلی، خارجی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، اصلا چرا اصلا چه ربطی بهش داره؟ و ما باید از خودمون دفاع کنیم. حالا دفاع کردیم، مشکلاتمون رو رفع کردیم، نتیجهش چی شد؟ عراقی که دشمن اصلی بود الان عملا تو منطقه ما داره راه میره، حزب الله، یمن، نمیدونم کشورهای مقاومت کلن. خب حالا ما رفتیم اینها رو انقلابی کردیم؟ نه، این پیام انقلابی میکنه اصلا خودش، این پیام سنخش انقلابیه، پیام اسلام که جاودانیه، که همه گیره، این خودش انقلابیه. طبعا طاغوت این پیام را بر نمیتابد بلا شک، این پیام مخاطب خودش هم داره. حالا شما صورت مسئله رو فرض کنید، یه پیامی که انقلابیه، یه پیامی که برای عدالت، صلح، برای نمیدونم انسانیت، برای آزادی، برای رفع استکبار، رفع همه این حرفا. حالا به یک مردمی که این مردم الا ولا بود میگن که آقا ما میخواییم مثلا فرض کنید که سکولار بمونیم، آقای فرانسه، کشور فرانسه، مردم مثلا فرض کن سکولار اونجا میگن الا ولا بود میخواییم اینجوری بمونیم. تو اونا یه سری هم هستن که متمایلن طبیعتن. خب ما میریم میجنگیم که اونایی که نمیخوان رو بگیم بخوان، اون که سنخش جنگ نیست. اونی که دلش میخواد میریم بجنگیم که شما دلت بخواد، اونم سنخش جنگ نیست. چرا میجنگم؟ مثلا برای چی بجنگم؟ من چه کار دارم با این که باش بجنگم؟ چرا میخوام اون باش مقابله کنم؟ ببین اصلا من موضوع شناسی، ما اگه بتونیم موضوع رو خوب فهم کنیم، موضوع جنگ را با همه اون ارتباطایی که جنگ داره، اگه اینو بخوام خوب فهم کنیم قضیهش معلومه. شما الان حزب الله الان یک نیرویی است که نظامی انگار. خب چه کار داره نظامی باشه اصلا؟ چه کار داره بجنگه؟ اونجا میگه آقا جان ما کشور ما رو غصب کردید، اسرائیل اومده کشور گرفته، تا بیروت اومده، آقا از کشور ما برو بیرون. با اصلاح میره؟ با صحبت میره؟ نه، چاره کارش نظامیه. خب با نظامی میخواد بیرونش کنه. حالا یه قد بیرونش کرد، حالا بمانه اون مزار شعبا هنوز باقی مودی ها نمید، حالا اون همچنان موده، این چیکار کنه؟ بگه خب آقا من تو رو نصیحت میکنم که تو اون سنخش ادابته، در سنخ ادابت با چیکار کنه؟ مقابله کنه. این مدل نظامی، اما ذاتش نظامیه. نکته اینجاست، ذات حزب الله که نظامی نیست. از قضا سیاست نصر الله اون موقعی که بحث داعش بود گفت این زدن داعش برای ما کار نداره که ما داعش رو میزنیم. مسئله ما نظامی بودن داعش نیست، منطق داعشه. ما منطق داعش رو از بین ببریم. اگه منطق داعش از بین بره و سلاحش از دستش میفته، اگر نه خب حالا در وقتی که سلاح از دستش نیفتاد میجنگه باش، سلاح از دستش افتاد منطق بیانه. این حالا این نکته که میگم سنخش مناسبت با موضوع ضرورتا نیست، البته از اول کار رو. اول کار موضوع شناسی جنگ همینه، جنگ عداوت، جنگ دشمنی، جنگ مقابله است. تا اینجای کار درسته، اما به همین اکتفا طبیعتا ما نکردیم دیگه. ما مباحث سال گذشتمون رو شاید از اینجا و مناسبت با موضوع و موضوع شناسی جنگ و روش، یعنی ابزار متناسب با هر موضوع، شما هر موضوع ابزار خاص خودشو میخواد، شما نمیتونی بیای درس بدی و بیل دستت بگیری، ابزار اون نیست اصلا. همچنان که شما نمیتونی بیل بیای مثلا میخوای کشاورزی کنی و اونجا بیای حرف بزنی برای نمیدونم برنج ها و برای گندم حرف بزنی، میگه خلاص هر کاری ابزار خاص خودشو میخواد. فقط مسئله این است که در یک زمانی ما مواجه شدیم بین یک سری اموری که این امور با هم مندمجه، با هم قاطیه. یعنی اونها دعوت هم می کردند، مسلمان هم می کردند، جهاد هم می کردند. حالا آیا جهاد برای رفع دشمنی است که بعد مسلمان بشن؟ جهاد برای از بین بردن اون ائمه الکفر است که دارن میان می جنگند و ما با توده مردم کاری نداریم؟ و اینکه اگر اونا ائمه کفر بعد از اینکه جنگ اعلام کردن و اومدن جنگ میکنن اگر بین رفتن، طبق روال زمان گذشته، این هم نکته مهمیه، زمان گذشته ما در حوزه روابط بین الملل قرار نداریم، ما در حوزه سیاست خارجی قرار داریم. یعنی چی؟ در زمان گذشته من با مرزهای اطراف خودم مواجهم، مرز مثلا فرض کنید که شمال، جنوب، غرب، شرق. اگر می رفتم مرزی را می گرفتم، اون مرز با همه امکاناتش مال من بود. زمان گذشته این گونه بود، شما مغولی حمله کرد، همینطور آمد، هر کجا فتح کرد شد مالش. اما شما امروزه نمی تونی یک کشوری رو فتح بکنی بگی مال منه. شما کردستان عراق، کردستان عراق و اصلا خودش گفت مال من میخوام مال خودم باشم، همه جای جهان واسن گفتن تو نمیتونی مال خودت باشی. چرا؟ چون یک همه جای جهانی وجود دارد که این همه جای جهان است که تعیین کننده در جنگ و صلحه. هر کجای جهان بخوای جنگ و صلح کنی، اون همه جای جهان تأثیر گذارند، چه این طرف مثلا فرسمان تو الان فلسطین، این طرف مسلمان ها، اعراب، یهود یا نظام سلطه، اینان که تأثیر گذار در جنگن. البته اونا خودشون با هم می جنگن. شما روسیه میاد مثلا فرض کن شبه جزیره کریمه رو میگیره، مردم هم میگن آقا ما میخوایم مال روسیه باشیم، همه جای جهان مخالفت میکنن، میگن تو غصب کردی. اما زمان گذشته صورت مسئله نبود. زمان گذشته مسلمان ها بعد از این که تو سیاست خارجی دشمنی آمد و دشمنی کرد و اینا دشمن رو شکست دادن، خب حالا بگن خیلی خوب، حالا ما که دشمن رو شکست دادیم، شما دوباره بر خودتون دولت بسازیم. سنخ زمان گذشته این است که این دولتی که شکست خورده مال دولت غالبه، چون اون منطقه مغلوب مال دولت غالبه. حالا ما چیکار کنیم اینجا؟ یا با زیر سلطه ما قرار بگیرند، جزیه بدن به ما، یا مسلمون بشن. ما اونجا سلطه با ماست، حاکمیت با ماست، اونا رو دعوت میکنیم به اسلام، طبیعیه دیگه. اما اینکه نه، ما برویم سلطه‌گر رو از بین ببریم تا اینکه اونا رو مسلمان بکنیم، سنخشون نیست اصلا. حالا جدا از ادله که ما سال گذشته به آیات و روایات جز به جز نگاه کردیم و دلالتشون رو نسبت به این قضیه بررسی کردیم و تحقیقاً نه تقریباً هیچ کدومشون دلالت ولی مدعا نداشت جز یک آیه که یه قدری بیشتر از ما شد انرژی گرفت و اون قاتل الذین یلونکم من الکفار بود که اون منطقش قدری نزدیکتر بود. روایاتی هم در تایید این جهاد ابتدایی به علاوه قتال با کشورهای بغل دست خودتون وجود دارد که بحث انگار قتال ابتدایی که اونجا با دلیل خودشو آوردیم و شواهد هم آوردیم. و الا غیر از این قضیه ما دلیلی بر این که ما قتال کنیم به غرض دعوت تقریبا پیدا نشد، وجود نداشت. حالا اینو قرار شد که شما نگاه کنید اون ادله رو، بعد اگه نیاز شد چند جلسه با هم دیگه صحبت کنیم، چون متنش گذاشتم تو گروه. اون کسی که به یه تعبیر آقا داره، نمیخوام اینو تسری بدم و بگم حتما این حرف درسته، اما آقا میگه شما تو دو سه مورد چه بسا باید متخصص خودش استنباط کنه. یکی از اینا بحث تا حیض و نفاس و بحث امور زنانه است. ما هر چه بخوای موضوعشو نمیفهمیم، یعنی هر چی هم تلاش کنیم موضوع این مقبوله برامون جا نمیفته، آخرش هم نمیدونیم. بالاخره این الان این زنا میفهمن موضوع دستشونه، شاید اونجا اگه ما بهشون ادله رو بگیم راحت‌تر اونا بتونن استنباط کنن. یا حج، مثلا کسی حج نرفته باشه متوجه نمیشه که این چیه، این سنخ کار چیه، چون موضوع این رفتار در حج براش جا نمیفته. من شاید اون خیلی اول حالا مثلا شاید اول طلبگی بود، مثلا اون موقع لومه میخوندم فکر میکردم تو خود لومه خیلی طول کشید، فکر میکردم چند روز اینا مثلا طول میکشید، این همه ما رو فرض کن دو ماه میخوایم مثلا حج بخونیم، دو ماه اینا چقدر طول میکشه. من یعنی کردم بدون دقیقا رفته باشه بدون چه خبره. حالا باید این توش قرآن و شواهدم توش زیاده که مرحوم امام میگن بین رکن و مقام رو امام مصر بود که بین این مثلا انجام بشه، و حاج آقا مصطفی دارن رفته بود یه زمانی حج و بعد تو همین منطقه مطاف بین رکن و مقام دارن یک هیکل درشت دارن آفریقایی که اینجا هست، پاشو لگد کرد، بد لگد کرد، و من واقعا فکر کردم که این پای دیگه از بین رفته، اما نمیتونستم نگاه کنم اصلا بهش، اصلا نمیشد پامو نگاه ببینم پام کجا رفت، اصلا پا هست نیست. بعد من بیرون میگم نه این پای الحمدلله سر جاشه، مثلا فرض کنید که. بعد میگم به امام گفتم آقا یه چنین قضیه ای هست، اصلا مگه میشه شما چنین کاری بکنید؟ بعد دوباره مثلا با امام تغییر کرده، گفتن آره احتیاطه، یا میتونه در صورت ضرورت مثلا بیاد بیرون، کسی بیاد ببینه متحف رو توی حج، سنخش اینه که خود به خود خواهد گفت که نمیشه وسط بری، اصلا نمیشه گفت، اصلا امکان نداره. همین الانش هم تازه ما میریم میبینیم اصلا با همه شلوغیش میبینه که میخواد از اون محرمات احرام در بیاد، تازه بعد از 4 روز 5 روز 7 روز نمیشه در از این در بیاد، از این منطقه انقدر شلوغه تا آخرش. حالا کار بهش ندارم، نکته هم اینه اگه ما فرض کنیم جهاد رو آقای وقتی جهاد رو گفتن عمدتاً به غرض قتال بس کردن، چون جهاد یه چند تا نکته دوش داره، جهاد رو آقایون عمدتاً سیاست اونجا بس کردن، روابط بین الملل و سیاست خارجی اونجا بس کردن، ارتباطات با کشورها اونجا بس کردن، دعوت رو اونجا بحث کردن، امر معروف رو هم به تناسب اونجا بعد از بحث جهاد بحث کردن، همش رو هم به غرض قتال بحث کردن، و حالی که اون زمان این گونه بود. صورت مسئله زمان سیاست خارجی رو به روابط بین الملل اگه بخوای تسری بدی اصلا قضیه چیز دیگه میشه. یا مثلا ببین شما آقای تو بحث اینم چون قبلا ما بحثشو کردیم، مثلا ما دارال اسلام، دارال حرب، دارال ذمه، دارال حیاد، دارال صلح، این دارها آیا به ملاک سرزمینه؟ تقریبا اینجوریه دیگه، اینجوری گفته شده که حالا این دارها ملاک سرزمین هست و سرزمین مختلفه. ما تو بحث سرزمین مرزهای ملی این بحث رو به تناسب مطرح کردیم که آیا مرزهای ملی داریم یا نداریم. حالا این عدلش سر جا خودش، من فعلا نمیخوام بهش بپردازم، اما نکته مهمش چیه که آیا مرزهایی که آقایون توی فقه گفتن که مثلا دارال کف داریم، دارال حرب داریم، دارال شرک داریم، دارال ذمه داریم، آیا اینها مرزهای سرزمینیست یا خیر؟ اینا طبق روال مرز سرزمینی نیست، نمیتونه اسم مرز سرزمینی باشه. چرا؟ چون اگر مرد سرزمینی بود معناش اینه که شما دارالذمه با سرزمین مستقلی باشد، که نیست که. باید دارال کف در قبال دارالحرب یه سرزمین مشخصی باشد، که نیست که. اینا در اصل سیاست های اعلامی دولت اسلامی نسبت به دیگران است. یعنی من الان با ایشون مثلا در جنگ هم میگم دارالحربه، با شما در صلح هم میگم دارالصلحه، با شما مثلا فرض کن بی‌طرف هم میگم دارالحیاده، با ایشون مثلا الان غلبه کردم ذیل سلطه منه میگم دارالذمه. پس اینا کشورهای خاصی نیستن اسمشون دارالصلح و دارالحرب باشه. سیاست من نسبت به اینها صلح، حرب، ذمه، بی‌طرفیه. و حالی که این و به نسبت ما در داخل دارالاسلام دارالایمان داریم. دارالایمان که چیز جدا دارالاسلام نیست، یعنی در جایی که منطقه شیعه نشین هست، در جایی که مسلمان نشین هست، یعنی که مرد مشخصی نیست. اگر ما اینجوری نگاه بکنیم، آن چیزی که توی ادبیات گفته شده به عنوان دارای مختلف در قبال دارالاسلام اصلا مرز نیست، اصلا ملاک سرزمین نیست، ملاک سیاسته، ملاک اختزاعته. اینو کی بهش حکم میکنه؟ معنای مرز، معنای سیاست، معنای این خب میگم موضوع رو اگر خوب انسان باش مواجه نشه، به خصوص تو حوزه هایی که سنخش جنگه، سنخش مسائل نظامیه، چون نمیتونه تو حوزه مسائل نظامی این رو منوط کنی به کسی که سنخش نظامی نیست، سنخش فهم مسائل نظامی نیست، نتیجتا اشتباه میکنه دیگه. بازم میگم نمیخوام استناد بزنم که آقا همه اشتباه کردن، نه، موضوع را به اون صورتی که شایسته بود لااقل متناسب با زمان ما درکش نکردن. و این نکته مهمیه که باید بهش برسیم به تعبیری. و این که ما میگیم الان قتال غیر از جهاده، جدا از عدلش، هر کدوم سند که خاص خودشو داره. شارع گفته جهاد کنید، یعنی بجنگید، یعنی مبارزه با نفس کنید، یعنی با مال، یعنی با جان، یعنی خب همش میشه جهاد. یه جاش هم باید با جنگ، با بدنم بجنگه، اون میشه قتال. حالا کجاست دفاع حربه؟ حالا همچنان منتظر باشیم یه قدری، باید در موردش جدا از اون چیزی که در تفکیک بین این چهارگانه قتال و قتل و حرب و جهاد گفتیم، اجمالا عدلش هم بررسی میکنیم. و اجالتا میخوام این نکته رو عرض بکنم که آن چیزی که در عدله ما باش مواجه میشیم، مثل عدله جهاد ابتدایی که میگه اختصاص به معصوم دارد، در زمان خودش فقط معصوم بود، غیر معصوم وجود نداشت. در زمان نس، در زمان نس که فقط معصوم دارد، امام میخواد بگوید آقا حاکم جائر نباشد، جنگ اگر به عهده حاکم جائر باشد تبعات دارد، باید به عهده کی باشد؟ حاکم عادل باشد، حاکم بر حق باشد، حاکم مشروع باشد. حاکم مشروع کیه؟ متعین در امامه. حالا در زمانی که معصوم حضور ندارد، حاکم مشروع باید بجنگد و باید بجنگد. آیا مقید کنیم که حالا بتا امام معصوم بیاد؟ امام معصوم نیست، من چه کار باید بکنم؟ من مثل اون چیزیه که حالا در مثال هم نمیخوام حتما بگیم این همانی وجود دارد، مثل بعض حدوده، در حدود آقایونی که میگن حدود باید امام معصوم اجرا کنه، یعنی حدود کار امام معصومه. اگر معصوم ولایت نداشت بر جامعه، طبعا چه کسی باید اقامه حدود بکند؟ یا باید بگه تعطیل میشه چون امام معصوم وجود ندارد، یا اون حاکم بلحق مشروعی که نائب امام معصومه، کار همونه دیگه. و اینکه شما فرض کنید که تعطیل کنی تا روز قیامت که امام معصوم بخواد بیاد، خب باید حدود و دیات و قصاص و همه اینا رو تعطیل کنی، مگه میشه؟ این اصلا برای ضمانت اجرای احکامی مثل مسائل جنسی و نمیدونم ارتداد و نمیدونم ایناست، و بعد تعدیل کنه امام بیاد، کل شریعت شما رو رو هواکه. لذا میخوام بگم سنخش فرق میکنه. حالا یه قدیم منتظر باشیم، یه قدیم جلوتر در موردش باز هم تو ادله بحث خواهیم کرد. اما اجازه بدید عرض کردم که این چنین توی ادله و آیات و روایات یه چنین منطقی حاکمه. توی اجماع که عمده مسئله هست یه نکته دیگه ای داریم، حالا توی اجماع که اونجا قدری برسیم عرض میکنیم و به نظرم اجماع میشه درش خدشه جدی کرد، حالا اشاره برسیم به اجماع. بحث ما در اون تعریفی بود که نسبت به جهاد انجام شد. از یه جهت بودیم خب الحمدلله جهاد رو به غرض حرب اعلام کرده و جالب هر سه مصداقی هم که برشمرده شده تو اون تعریف گذشته هر سه به ملاک حربه، یعنی یا با کافر به ملاک حرب که اون تو تعریف داره که فلقتال من اهل الحرب حالا کانوم من اهل الكتاب او غیره هم، اولش قطعا با اهل کتاب با کافر که میگه به ملاک حربه، بقیه به ملاک حربه، حتی بر قتال اهل ذمه به ملاک حربه. چرا؟ چون اونا اومدن دست از پیمان کشیدند، پیمانی که قرار بود اینا قبل از اون محارب باشن، گفتن آقا ما کنار شما جمع میشیم، بعد بیخیال شدن. از قضا هر سه مصداقی که آورده حربه، درست هم هست چون قتال منطقش حربه. اما آیا قتال به منطق حرب آیا جهاد همینه؟ کدیم که معلوم نیست. بذل النفس و المال توی بحث قتال باقین که بازم اگه من اینجا بخوام موضوعشو بگم، در قتال الباقین علی الامام العادل لکفهم عن الفساد و اعادتهم الی التسلیم و الایمان، چون کسی که بقیه میکنه، شما فرض کنید که خوارج یا فرض کنید که جمل یا حتی فرض کنید که صفین، اینا تو داخل کشور اسلامی هستن به غرض مقابله با امام عادل هم هستن، خارجی نیستن. طبعا حضرت امیر با هیچ کدوم از اینا ابتدا به ساکن نجنگید، حتی اون تعبیری که تو خطبه 51 با معاویه داره، حضرت به معاویه میگه آقا جان تو برای چی اون شریعه رو بستی؟ من میخوام باید بحث کنم، شاید به نتیجه رسیدیم. من به غرضم باوراندن است، استدلال است، تو برای چی میخوام جنگ شروع کنی؟ توی خوارج همینطوره، تو جنگ جمل همینطوره، اصلا شروع به جنگ نکرد. اما دعوت به چی میکنه؟ دعوت به این که آقا شما دست از جنگ بکشید، دست از محاربه بکشید، با هم بحث کنیم. چون او جنگ را شروع کرده، هر سه تامون رو جنگ را شروع کرده، نه حضرت هیچ کنون جنگ را شروع نکرده، هر سه تاشون جنگ شروع کردن به غرض قیام و مقابله. خب جنگ به غرض چیه؟ نسبت بغات جنگ به غرض تسلیم شدنه، به غرض شمشیر کنار گذاشتنه، جنگ به غرض باوراندن نیست. خب من با تو می جنگم تا تو باور کنی که مثلا فرض کن من عثمان رو نکشتم، من با تو می جنگم تا تو باور کنی که حق با حکمیت نبود. خب یه استدلال قبل از جنگ داره، او قبول نمی کنه، کنار نمیاد، میگه الا ولابد هست ولو به شمشیر. لذا قتال الباقین قتال به غرض اسکات، به غرض دفع تهدید، به غرض تامین امنیت. اصلا بقی به این ملاکه، آیا بقی به ملاک دعوته؟ بقی به ملاک، یعنی قتال با بقی به ملاک دعوت نیست، ولی اینکه دعوت ذات اسلام قبل از جنگه، اینم درسته. دعوت قبل از جنگ اون جهاد بیان است. اگر جهاد با بیان حاصل نشد و او شمشیر پایین نگذاشت، یعنی با صحبت کردن شمشیر پایین نگذاشت، قانع نشد الا ولو شمشیر رو گرفت، من شمشیر رو میگیرم که چیکار کنم؟ امنیت شما رو تامین کنم، نه شمشیر بگیرم که تو مسلمون بشی. حالا بماند در بقی اعاده به اسلام یعنی چی؟ اعاده به ایمان دیگه یعنی چی؟ طرف میگه مسلمونم دیگه، اصلا طرف میگه من مؤمنم اما حکومت رو تو قبول ندارم. حالا من میخوام دعوتش کنم به اینکه تو بیای مؤمن بشو، میگه اصلا من بحثم این نیست. که شما فرض کن کسایی که این اختشاشات زمان گذشته اومدن و مثلا فرض کنید که مقابله کردن، ما نهایت کاری که میخوام بکنم این که این آدم دست از اعتراض برداره، ساکت بشه، محل بعد باشه استدلال میکنیم. اما نمیام منو بگم خب حالا محل دعوا من با تو میخوام بجنگم که تو باور کنی حرف منو، اینم جور در نمیاد. و به شرع ایزن قتال اهل ذمه اذا نقضوا العهد، من اگه اهل ذمه رو به نقض عهد کردن یعنی چیکار کردن؟ یعنی شمشیر گرفتن. خب حالا من شمشیر میگیرم بهشون که میگم آقا تو بیا مسلمون بشو، خب میخواد بشه، حالا میشد دیگه، این همه تو کشور من قرار گرفت، من تبلیغش کردم، دید یاد گرفت، نقض عهد کرد، قتال به غرض بازگرداندنش به مقتضای عهده. آیا به غرض اسلامه؟ به غرض تسلیم هست، به غرض اسلام نیست. زدیم ستا منطق جنگ، منطق دعوت نیست، منطق خدمت شما عرض کنم که اسلام آوردن نیست، ولی اینکه در داخل خودش اسلام هم وجود دارد، حتما بلا شک ما میریم برای اینکه اسلام رو توسعه بدیم، نه به این معنایی که با جنگ اونو مسلمون کنیم. لذا تمام حرفمون که این تعریف رو من اجمالا آوردم و خواستم نقض کنم، فقط خواستم بگم اون چیزی که در جهاد بحث ما بود و تعریفش کردیم با اون چیزی که هست این فاصله داره و توی دو تا منطق مجزا داره نسبت به هم دیگه بحث میشه. ما از اینجا و اون این تیکه رو که به نظرم تیکه کلیدیه که اینا میخونم و این شعر تقولت منطق الاسلام فی انتشار الدین و الایمان بالاسلام و تعالیم الالهیه. منطق اسلام اینه دین پخش بشه، یعنی مردم مؤمن بشن، یعنی مردم باور کنن، یعنی مردم معارف رو قبول کنن، یعنی معتقد بشن. خب حالا ابزارش چیه؟ والادوات المستخدمه لهذه القضیه، با چه ابزاری ازش استفاده میکنم؟ بیان و هذه المعارف و الاستدلال علیها و اقناع الکفار. استدلال میکنم، بیان میکنم، تبلیغ میکنم تو باور کنم. سنخ ایمان اینه. بینما ان منطق الحرب هو تسلیم العدو او تدمیره. منطق جنگ این که دشمن یا تسلیم بشه یا نابود بشه، او دفع لا امنیت و تهدید علی المجتمع، اینکه ناامنی و تهدید از جامعه هم رفع بشه. خب حالا با چی؟ و الادوات المستخدمه لهذه القضیه هی السلاح فی معرکه الحرب. اینم منطقش مشخصه. بین این دوتا بخوای تغییر حاصل بکنیم منطق نداره، منطق موجهی نداره. البته ما توی هر جنگی، جنگ ما کشتن نیست، ما حتی با عراق هم که می جنگیدیم نمی خواستیم اون از بین ببریم، ما می خواستیم او بیاد ذیل پناه اسلام بشه. حالا نمی شد، او شمشیر داشت، ما هم شمشیر داشتیم، او می زد ما هم می زدیم، چاره دیگه نداشتیم. اما ملاک ما این نیست، ملاک ما باوروندنه. که الان هم یه وقتی کسی می گفت، می گفت توی جنگ ما با امام یه مشکلی داشتیم، با اونی که او کشور ما رو می زد، با موشک میزد، با هواپیما میومد توی شهرهای ما، 40 دقیقه توی بالای شهر میگشت و تا دلش میخواد میزد. حالا ما میخواستیم عراق رو بزنیم، اعلام میکردیم آقا ما فردا میخواد بیا موشک بزنیم به شهر فلان، آقای مردم از شهر بریم بیرون. خب اینکه نشد جنگه. اون میاد شهروند میذاره ما داریم، میگه ما حرف امامو کی فهمیدیم؟ تو جریان 40 که حالا ما با هم داریم زندگی میکنیم، همگر میفهمیم، کنار هم قرار میگیریم، اونم میدونه ما آدم کش نیستیم. بله منطق ما همینه. تمام. از اینجا ما داریم میخواییم وارد بحث اون غایات جهاد بشیم، یعنی مشروعیت جهاد رو به غرض غایات میخواییم بحث کنیم که آیا این غایات مبرر جهاد هست یا خیر؟ به عبارت دیگه غایات مبرر قتال هست یا خیر؟ ان لا یقال ان الغرض من قتال المشرکین والکفار فی الجهاد الابتدائی دعاهم الى الاسلام و توحید و العداله. منطقشون در جهاد ابتدایی یا کمون قتال ابتدایی باشد، منطقشون دعوت به اسلام، توحید، عدالت، لا توسل به بلاد و استخدام الغنائم واستخدام المنابع الوطنی وطنیه دیگه لبلاد الکفر. قرض ما این نیست. حیث ان العدل لا یصدر به اقامت الحرب. نه نقل قول بعدی رو میرسم این رو. یک کسی نه گفتم لا یقال. نه میگم لا یقال ردش میخوام بکنم دیگه. لا یقال ان الغرض من دعا قتال المشرکین والکفار فی الجهاد الابتدایی دعاهم الى الاسلام و توحید و العدالت لا توسل البلاد و استخدام الغنائم و استخدام المنابع الوطنی لبلاد الکفر. اونم یا ما بالاخره درسته ما نمیخوایم در جنگ قتال میکنیم، اما اونایی که قتال میکنن دو جورن، یا آمریکایه که میخواد بره کشورش اضافه کنه، یا اسکندر مقدونیه میخواد بره کشور اضافه کنه، یا مغوله که میخواد کشورش اضافه کنه. ما که میخوایم بریم این کار که نمیخوام بکنیم. ما غرضمون کشورگشایی نیست، ما غرضمون این است که بریم مسلمون کنیم، به تبع کشور او رو مالک میشیم. غرض ما مالک شدن کشور نیست، به تبع غنیمت میگیریم، غرض ما غنیمت گرفتن نیست. حالا اینا معلوم است، البته وقتی منطقه جنگ منطقه غنیمت گرفتن هست، منطقه جنگ منطقه اسیر گرفتن و برده گرفتن زمان خودش بود. نمیخوام بگم قسم. حالا یکی از این استدلالش اینه که غرض از جنگ توسعه منطقه نیست، منطقهش میخوام بگم عدالت رو توسعه بدیم، اسلام رو توسعه بدیم. تمام سوال وقتی پیش میاد، مثلا سوال از همینجا پیش میاد که آیا غرض مبرر جنگه، غرض توجیه کننده جنگه یا نه به واسطه اغراض نمیشه و جنگ اقامه کرد. غرض از جنگ اگر عدالت باشد، حالا عدالت چیه؟ حالا جلوتر توضیح میدم. غرض از جنگ توسعه فرهنگه، غرض از جنگ تأمین آزادی مردمه. جواب نقدیش اینه که خب حالا آزادی چیه؟ آقای آمریکای پدر سوخته اونم همینو میگه. اون میگه من میخوام آزادی رو برای مردم عراق برمقام بیارم، میخوام آزادی رو برای ملت افغانستان برمقام بیارم، مثلا همینو میگه. حالا معناش از آزادی چیه؟ یه چیز دیگه است. آزادی به معنای بی‌بندباری. اما او باور دارد که آزادی یعنی همین و من باید بقیه ملت ها رو آزاد کنم. حالا حق داره به خاطر این بیاد یک کشوری رو فتح کنه؟ او میگه آقا من دموکراسی که بالاترین منطق جهانی است رو میخوام توسعه بدم به همه جای جهان، ولو با حمله نظامی. برای عراق هم این کارو کرده، گفته آقا عراق استبداده، من میخوام حمله کنم اونا رو به دموکراسی تبدیلش کنم. آیا حق داره چنین کاری انجام بده؟ به تو چه ربطی داره؟ او میگه من میخوام همین نظام رو قبول دارم، میخوام همین سیستم باشم. آقا جمهوری اسلامی میخواد من این منطقه رو میخواد منطقه مردم سالاری دینی، او میگه باید فقط منطقه دموکراسی باشه. آقا من نمیخوام. او حق داره این کار انجام بده؟ اصلا ما یه پادشاه مستبد داریم مثل صدام. او حق داره بیاد بگه آقا من میخوام صدام از بین ببرم، تو چیکاره این وسط؟ تو این کشور چیکاره ای؟ یه وقتی حمایت میکند از مردم، این محله کلامه، نه دخالت نظامی. اما جنگ، قتال، قتال ابتدایی، آیا اغراض توجیه کننده این کار هست یا نیست؟ حالا من نمیخوام سرزمین رو بگیرم، میخوام بیام کمک کنم. از قضا دشمن ترین دشمنم همینو میگه. دشمن که هیچ وقت نمیگه من میخوام بیام شما رو بکشم، میگه نه من میخوام بیام شما رو استعمار کنم، یعنی شما رو عمران و آبادی براتون ایجاد کنم. که عمران و آبادی شما مگه اون غیر از این برای هند گفت؟ گفت من برای هند میخوام عمران و آبادی ایجاد کنم. ما سرمایه شو برد، برای ایران برد، افغانستان برد، برای عراق برد. اصلا اون منطقش همینه، اینجوری میگوید تا استفاده بکنن، اگر نگه مردم توجه نمیکنن بهش. لذا از این قسمت بحث، یعنی با این سوال میخوام این بحث رو ببریم به اینجا که آیا به غرض دفع ظلم، به غرض ایجاد امنیت، به غرض مبارزه با دشمنی، به غرض دخالت انسانی و بشر دوستانه میتونم برم به کشور دیگه حمله کنم، حاکمیتش رو نقض کنم یا خیر؟ حالا به مناسبت اینو بحثش بخوام بکنیم. حالا این عبارات هم توی این قضیه بعضن داره که اون عبارات رو هم طبعا میخونیم و بعد میوه این عبارات طبق مبنا موجه هست یا نه، بریم سراغ ادله. ادله‌ای که تو هر بخشی خواهد آمد که حالا دارم میرم دیگه، یعنی هنوز آره حالا رو در باش بحث خواهیم کرد. یه بحثش بحث نقضی بود، یه دلیلش دلیل نقضی بود که اگه اینطور باشد ما نمیدونیم آزادی چیه. لااقل هر کسی آزادی برای خودش معنای مشخصی دارد، عدالت معنای مشخصی دارد، تمدن برای خودش معنای مشخصی دارد، هر کسی ملاک مشخصی دارد. طبعا همه جا باید بیان همین کار رو انجام بدن، ممکن ما نمیپسندیم دیگه. یه اسلام حق دارد چون بر حق است، او حق ندارد چون بر حق نیست. اونم میگه من بر حقم، پس بر حق خودم میخوام انجام بدم. حالا کی درست میگه؟ یه بخشش دلیل نقضیه، اما که تو دلیل حلی آیا ما ادله برای این کار داریم یا نداریم، اینو میتونیم برای بعد انشاءالله. و صلی الله علیه و محمد و آل 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 محمد